بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر: في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا، واحترز بقيد وحدة الحيثية عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادتها. وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا، والحق هو التفصيل. این مسئله در کتاب های فلسفی قدیم مطرح شده که آیا ممکن است یک شیء هم فاعل باشه و هم قابل؟ و از یک نظر آیا یک شیء ممکن است هم علت باشه هم معلول؟ یا به عبارت ساده تر، ممکن است یک چیزی چیزی را به خودش اعطا بکنه یا نه این ممکن نیست؟ حتما باید فاعل یک چیزی باشه و قابل چیز دیگری باشه. نقل شده از حکما که اینها معتقدند که شیء واحد از اون جهتی که واحد هست نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل. متأخرین و به خصوص بعضی از متکلمین یه مواردی رو پیدا کردن که یک شیء هم فاعل هست و هم قابل، و بر اساس این نقض‌هایی که پیدا کردن گفتن هیچ دلیلی نداریم برای اینکه نمیشه یک شیء فاعل و قابل باشه، بنابراین مطلقا میشه. خود ایشون میفرمایند که حق تفصیل است، قابلیت به یک معنا با فاعلیت قابل جمع نیست، ولی قابلیت به یک معنای دیگه قابل جمع. این لسان که حق تفصیل هست، این شبیه لسان مثلا اصولیین هست در مسائلی که بیان میکنند و ایهام این میکنه که قاعده عقلی هم قابل تخصیص هست، در یک جا صحیح هست در یک جا صحیح نیست، ولی مسئله این نیست. این تفصیل در واقع بازگشت به این است که قابلیت دو نوع است اصلا، یا اینکه بگیم دو معنا داره. به یک معناش با فاعلیت قابل جمع است و با معنای دیگری که اصلا سنخ دیگری است قابلیت، اون قابل جمع نیست. اون جهتی که میگیم قابل جمع نیست برهان داره و اون برهان همون را فقط اقتضا میکنه، و اونی که میگیم قابل جمع است اون برهانی نداره و از این جهت جواز اجتماع داره. قبل از اینکه در بیان ادله جواز یا منع وارد بشند، اول توضیح میدن که توجه داشته باشید که محل بحث در جایی است که یک شیء از یک حیثیت بخواد هم فاعل باشه هم قابل. اما اگر یه چیزی فرض کردیم که مرکب هست، با یک جزئی فاعل است و با جزء دیگری قابل، این در واقع وحدت قابل و فاعل نیست. فاعل یک جزئش هست، قابل یک جزء دیگری. مثالی که خود ایشون میزنند این است که مثلا در مورد نار میگیم نار خودش علت برای حرارته، ولی در این حال اون حرارتی که در نار هست، این حرارت هم قائم به خود نار است، پس قابل حرارت هم هست. النار حارتون، یعنی الان حرارت در نار موجوده، پس نار قابل حرارت است. حرارت را پذیرفته، در خودش جا داده. و از طرفی هم میگیم نار علت حرارت است. اینجا از همون جاهایی است که دو حیثیت در کاره. علیت نار برای حرارت مستند به صورتشه، صورت النار ایجاد حرارت میکنه. و اما قبول نار برای حرارت اون مستند به مادهش هست. چون نار مرکب از ماده و صورت هست، ممکن است به یک جزءش فاعل باشه و به جزء دیگرش قابل. حالا اگر این مثال رو نمیپسندید، مثالهای دیگری میشه زد. مثلا طبیبی که خودش رو معالجه میکنه، یک شخص از شخص خاصی است، میفهمه که مرضی داره، معاینه میکنه خودش را، دقت میکنه در احوال حال خودش رو، مرضش رو تشخیص میده و بعد معالجه میکنه خودش. یا جراحی که مثلا دست خودش رو جراحی کنه، اینجا در واقع فاعل و قابل غیر از همدیگه هستن. طبیب از اون جهتی که دارای نفس عالمه‌ای هست معالج است، و اون چه مورد معالجه واقع میشه اون بدن طبیب هست. چون طبیب مرکب از نفس و بدن هست، به نفسهی یا عالج و به بدنهی یا عالج، فاعلیتش به نفس هست و قابلیتش به بدن. و یا حتی اونجایی که با روی بدن خودش به وسیله عضو دیگری کار میکنه، مثل این که از کدن کسی دست خودش رو جراحی کنه، اون هم با عضوی عضو دیگر رو جراحی میکنه، چون دارای اعضای مختلف هست، فاعل حقیقیش که همون نفسه، وسیله هم یک عضو است، به وسیله یک عضو دیگری را معالجه میکنه. پس اگر فاعل مرکب باشد و دارای اعضا یا اجزاء مختلفی باشه، اون ممکن است به یک حیثیت فاعل باشه و به یک حیثیت قابل. این محل بحث نیست. محل بحث اونجایی است که فاعل یک حیثیت داشته باشه و ترکیبی در ذات فاعل وجود نداشته باشه. وقت بگیم همین ذات با اینکه واحد است و بسیط است فاعله و در این حال قابل هم هست. برای این مطلب استدلالاتی شده. المشهور من الحکما عدم جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا. مشهور این است که حکما مطلقا جایز نمیدونن که یک شیء از اون جهتی که شیء واحد هست هم فاعل باشه هم قابل. این چرا میگیم من حیث هو واحدون وحترزه به قید وحدت الحیثیه؟ این قید وحدت حیثیت که شد، گفت من حیث هو واحدون، با این قید احتراز شده از انواع مادیه ای که تفعل به صورها و تقبل به موادها. نوع مادی که مرکب از ماده و صورت باشه، میشه صورتش فاعل باشد و مادهش قابل، این اشکالی نداره. پس فاعلیتش از همون حیث قابلیتش نیست، فاعلیتش از حیث صورتشه و قابلیتش از حیث مادهش. کنار تفعل الحراره به صورتها و تقبلها به مادتها. این محل بحث نیست. اگر شیء واحدی یک حیثیت فقط داشته باشه، یا اگر مرکب هست از همون حیثیت واحدش در نظر گرفته بشه، یکی از حیثیاتش در نظر گرفته بشه، به همون حیثیت نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل. و ذهب المتأخرون الی جوازه مطلقا. متأخرین برخورد کردن به یک مواردی که به نظرشون رسیده نقض این قاعده هست، اون وقت نتونستند جواب بدند، ملتزم شدن به اینکه نه، این قاعده صحیح نیست، مطلقا میشه که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل. فالحق هو التفصیل. ایشون میفرمان که قابلیت دو جوری، یک وقت قبول یک امر عینی است. منظور از قبول اینه که یک شیء فاقد یک چیز عینی باشد و بعد واجد اون بشه. در اینجا محال است که فاعل و قابل یکی باشه، برای اینکه معنای قبول این است که این نداشت و بعد واجد شد. حالا بعدیت زمانی باشه یا بعدیت رتبی، فرض این است که این فاقد است از جهت ذات خودش. اگر بخواهد از همین حیث فاعل باشه، لازمش اینه که واجد باشه. فاعل چیزی را که داره اعطا میکنه، چیزی که نداره که نمیتونه اعطا کنه. پس اگر چیزی قابل است یعنی فاقد است فی حد ذاته، و چیزی که فی حد ذات فاقد باشه نمیتونه فاعل باشه. در اینجا نمیشه یک شی واحد و قابل باشه، فاعل و قابل باشه. اما قبول گاهی به یک معنای عام‌تری به کار میره. در یه موارد دیگری هم گفته میشه قبول، که این معناش این نیست که در خارج یک چیزی را واجد شده، بلکه منظور از قبول مطلق اتصافه. همین که یک شیء یک صفتی را داره میگن قابل این صفت است. مثلا میگیم عدد 4 زوج است، الاربعه زوجون، به یک معنا گفته میشه که اربعه قبول زوجیت میکرده، یعنی متصف به زوجیت است. این معناش این نیست که اربعه فی حد ذات زوجیت را نداشته و دیگری بهش اعطا کرده و در خارج واجد این شده بعد ما لم یکن. این اتصاف نه، ممکن است با فاعلیت بسازه، مثل مفاهیمی که از ذات واجب انتزاع میشه. الواجب واحدون، این وحدت رو کسی بهش اعطا کرده؟ نه، علت وحدت واجب خود ذات واجب. کی قبول این وحدت میکنه؟ خب خود ذات واجب متصف به وحدت است. اینجا اگر گفتیم فاعل و قابل خود ذات هست، این در واقع یک علیت خارجی عینی نیست، و اینکه ذات واجب اعطا کرد وحدت را به خودش، این توهمی است که در خیلی از جاها کسانی که آشنایی کافی به فلسفه ندارند این توهمات رو میکنند. مثلا میگن علت ذات واجب کیه؟ خب توی تعبیرات فلسفی گاهی ممکنه به چشم بخوره که میگیم علتش ذات خودش. همین که میگیم واجب الوجود به ذات، یا میگیم ذاتش مقتضی وجود هست، این توهم میشه که این یه نوع علیت خارجی است، یعنی ذات وجود را نداشت بعد به وجود به خودش اعطا کرد وجود را، بعد واجد شد چون علت وجود خودش هست. یا میگیم علت وحدت واجب چیه؟ میگیم خودشه، واحدون به ذاته. یه همچون معنایی را ایهام میکنه که کنهو واجب وحدت را نداشته بعد به خودش اعطا کرده. اگر اینجور قبول ها به کار برده بشه، یعنی اینجور اتصاف ها تعبیر ازش بشه به قبول، این معنی نداره که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه. اما این در واقع علیت نیست، این فعلیت، فعل و قبولی نیست در واقع. عقل است که چنین مفهومی را از این انتزاع می‌کنه. پس اگر منظور از قبول این جور قبول ها باشد، یعنی مطلق اتصاف، نه، این ممکن است که فاعل و قابل یکی باشه. اما اگر منظور از قبول قبول عینی است و منظور از فعل هم فعل عینی خارجی است، یعنی یک تأثیری از چیزی حاصل بشه و چیزی هم اون اثر را بپذیرد، اگه این باشه، این نمیشه یک شی هم فاعل باشه هم قابل. پس ملاحظه میفرمایید این نه اینکه تفصیل است، یعنی قاعده عقلی دو فرد داره، یه فردش جایز است یه فردش جایز نیست، اصلا دو معناست، نظیر اشتراک لفظی میمونه. اصلا قبول در اینجا که معنی اتصاف است، غیر از اون قبولی است که اعطا کردن و گرفتن و واجد شدن است بعد الفقدان. والحق هو التفصیل بین ما کان القبول فیه به معنی الانفعال والاستکمال الخارجی، یعنی واقعا یک شیء در خارج متأثر بشه از چیز دیگری، منفعل بشه، یک فاعلی یک روی این کاری انجام بده و این هم اثر او را بپذیرد، بگیره اون اثر را و با به واسطه این اثری که میپذیرد کمالی پیدا کند که قبلا فاقد بود، استکمال که پیدا کنه با این انفعالش. اگه این منظور باشه، این با فاعلیت نمیسازه. فلا یجامع القبول الفعل فی شیء واحد، این جور قبولی با فعل جمع نمیشه. به ما هو واحد. اما ما کان القبول فی به معنی الاتصاف و الانتزاع من ذات شیء، گاهی هم قبول گفته میشه منظور انتزاع یک صفتی از یک چیزی، یا صرف اینکه اون شیء متصف به این صفت هست، مثل اینکه ماهیت میگیم متصف است به امکان، این امکان را پذیرفته. این نه اینکه این امکان واقعا یه چیزی باشه و ماهیت یه چیزی و در خارج امکان رو بهش بدن و هم واجد بشه، این تأثیر و تأثیر حقیقی نیست، صرف انتزاع یک مفهوم عقلی است. من غیر فعال و تأثیر خارجی گن. در اینجا اشکالی نداره که لوازم الماهیات فیجوز اجتماعهما. میگیم علت این صفت ماهیت چیه؟ خود ماهیت. کی این صفت رو میپذیرد؟ خود ماهیت. پس هم علت هست هم قابل. اما نه این علیت به معنی تأثیر خارجی است و نه قبول به معنی قبول خارجی است. والحجت علی ذلک، در ضمن عرایضم روشن شد که دلیلش چیه. لازمه فاعلیت اعطاء و واجدیت است، لازمه قبول فاقدیت و عدم اون شیء است. وقت نمیشه یک شیء از یک جهت هم واجد باشد هم فاقد باشد، لازمه شیء اجتماع نقیزه. والحجت علی ذلک ان القبول به معنای انفعال و تأثیر خارجی، این ملازمه با فقدان است. اما فاعلیت ملازمه با وجدان است و هما جهتان متباینتان متدافعتان لا تجتمعان فی الواحد، برای اینکه بازگشتش به تناقضه. فقدان و شی، وجدان و شی، عدم وجود اون شی است، یعنی نقیز اوست. فقدان نقیز وجدانه، این دو تا با هم جمع نمیشه. اما لوازم الماهیات مثلا که زوجیت الاربعه، فإن تمام الذات فيها لا يعقل خالية من لازمها. شما اگر ذات اربع را درست تصور کنید، زوجیت هم باش تصور خواهد شد، لازم بیان به معنی الاخص. ذات اربع را تصور کردی، زوجیت هم خودش باش تصور میشه. چی منشأ این شد که شما زوجیت رو تصور کنید؟ همون تصور ذات اربع. پس میشه گفت ذات علت هست برای زوجیت. حالا چی متصف به زوجیت هست؟ همون اربعه. پس هم فاعل از هم قابل. اما نه این علیت علیت خارجی است و نه قبول قبول خارجی است. اینا مسامحتن بهش گفته میشه علت و همینطور مسامحتن بهش گفته میشه قابل. بل فإن تمام الذات فیها در اربعه لا یعقل خالیت من لازمها، که زوجیت بشه. حتی یتصور فیها معنی الفقدان، نمیشه بگن ذات فاقد زوجیت بود بعد بهش اعطا شد. فالقبول فیها به معنی مطلق الاتصاف. اینجا اگر میگیم یقبل الزوجیه یعنی یتصف بی، ولی الله رفی ذالک، این اشکالی نداره. وقت جل مشهور علی الامتناع مطلقا به وجهین، این دلیل تفصیل بود که ایشون انتخاب کردند و محققین از حکما معتقد هستند. اما اونایی که گفتن مطلقا نمیشه، اینا دلیلشون چیه؟ دو تا استدلال آورده. احدهما ان الفعل والقبول اثران متغایران فلا یصدران عن الواحد من حیث هو واحد. استدلال کردن به قاعده الواحد، گفتن طبق قاعده الواحد از علت واحده به ما انه واحد دو تا اثر صادر نمیشه، دو چیز صادر نمیشه. حالا اگر فرض کردیم که یک شی هم فاعل از هم قابل، باید از این ذات هم فعل صادر بشود و هم قبول، دو تا اثر هست. این دو تا اثر از شی واحدی صادر نمیشه. خیال کردم که برهان قاعده الواحد در اینجاها هم جاری هست، حالا مناقشش خواهد داد. جهت استدلال دیگری که کردن، گفتن نسبت شی به اون چیزی را که قبول میکنه بل امکان است. اگر ما بگیم یه شی چیز دیگری را قبول میکند، یعنی یجوز ان یوجد فی فیقبلوه، پس نسبتش به قبل، به اون قابل، به مقبول میشه بالامکان. اما فعل نسبتش به نسبت فاعل به فعل بالوجوب است، برای اینکه علت است دیگه، و علت وقتی تام بود معلول هم باید تحقق داشته باشه. پس نسبت الفاعل الی الفعل بالوجوبی، نسبت القابل الی المقبول بالامکانه. اگر یک شیء بخوایم هم فاعل باشه و هم قابل نسبت به شیء واحد، هم باید نسبت به یک شیء وجوب داشته باشه، هم باید نسبت به همون امکان داشته باشه. این دوتا دلیلی است که مشهور قانو کردند. ایشون می‌فرمایند اولا اگر این دوتا دلیل ثابت باشد و تمام باشد، تازه بیش از اون چی ما گفتیم اثبات نمی‌کنه. این که میگید از دو شی، از یک شی دو شی صادر نمیشه، خب پس در اونجایی که صدوری باشد، یک صدور حقیقی خارجی باشد، از یک شی دو شی صادر نمیشه. اما اگر منظور از صدور فقط اتصاف بود، این در واقع صدور نیست، چیزی ازش صادر نشد. و همینطور این که میگه نسبت شی نسبت به فعلش بالوجوب است و نسبت به قبول، نسبت به مقبول بالامکان است، این نسبت به مقبول خارجی است. اگر در خارج بخواهد چیزی را بپذیرد، این نسبت به اون شی بالامکانه. اما نسبت به اتصاف اینجور نیست. تربعه اگر گفتیم یقبل و زوجیه، این بالامکانه یا بالوجوب؟ هر قبولی اینطور نیست که قابل نسبت به مقبول بالامکان باشه. اون قبولی قابل بالامکان است نسبت به مقبول که یک شیء خارجی و اثر خارجی باشه، نه یک مفهومی که عقل انتظار میکنه ازش. بنابراین این دوتا برهان به فرض اینکه تام باشند، بیش از اون چرا ما ادعا کردیم اثبات نمیکنه، ولی هیچ کدام از این برهان هم تام نیستن، هر دوش درش مناقشه است. به خاطر اینکه شما گفتید که فعل و قبول دو اثر هستند، از یک شی صادر نمیشن. قبول اثری نیست که صادر بشه از چیزی، و قاعده الواحد شامل چنین چیزی نمیشه. قاعده الواحد ما این بود که از فاعل دو تا فعل صادر نمیشه، نه اینکه از فاعل یک فعل و یک قبول. اصلا قبول شیء صادری نیست، پس به قاعده الواحد نمیشه تمسک کنه. برای اینجا قاعده الواحد اختصاص داره به فاعل، اونم فاعل حقیقی، نه فاعل های موعد. و اینجا فاعلیت حقیقی فقط نسبت به فعل است، نه نسبت به قبول. و اما اونی که گفتید که حیثیت امکان و حیثیت وجوب جمع نمیشه، و گفتید که فاعل نسبت به فعلش نسبتش بالوجوب است، اینم صحیح نیست. فاعلی که تام الفاعلیه باشه و علت تام نباشه برای فعلش، نسبتش به فعل بالوجوبه. این همون قاعده ای بود که گفتیم علت تام نسبت به معلولش وجوب بالقیاس داره، یعنی معلول نسبت به علت تام وجوب بالقیاس داره. اما فاعل به عنوان جزئی از علت، که معمولا فاعل هایی که ما داریم همه جزء العله هستن، برای تمام تأثیرشون احتیاج داره به تحقق شرایطی، یا در فاعل یا در قابل. چنین فاعلی که جزء العله هست، در اینجا نسبت بالوجوب نیست، بالامکان. بعد یه اشکالی میکنن و اون اینه که بالاخره وقتی معلول تحقق یافته، این علت تامش موجوده، نمیشه معلول تحقق پیدا بکنه و علت تامه موجود نباشه. در ضمن این علت تامه فاعل هم موجوده. چنین فاعلی که در ضمن علت تامه هست، نسبتش بالفعل بالوجوب است، نه بالامکان. ایشون میفرمان باز هم اگر فاعل را فقط مقایسه کنید با فعل، نسبت باز بالامکانه. اگر فاعلی که جزء العله است و علت ناقصه، فقط همون را بسنجید با معلول، اجزای دیگر هم موجوده، اما شما کاری به اونا نداشته باشید، فقط همین را با معلول بسنجید که آیا نسبت به فاعل به ما انه جزء العله با فعل چه نسبتی است. باز این نسبت به امکانه، چون این مقایسه که شما میکنید بین ذات الفاعل است و فعل. خب در خارج خیلی چیزا موجوده، شما اونا را در نظر نمیگیرید. اگر علت تامه را در نظر بگیرید با معلول بسنجید، بله این نسبت میشه بالوجوب. اما چون شما فقط جزء العله را سنجیدید با معلول، این نسبت بالامکانه. اگه یادتون باشه در بحث وجوب بالقیاس ایشون یه مطلبی داشتن، فرمودن که معلولی که در خارج تحقق دارد ممکن الوجودی که در خارج وجوب بالغیر پیدا کرده، این نسبتش به اجزای علت تامه بالوجود. برای اینکه این معلول که تحقق پیدا کرده علت تامش هست، فقط ایشون ممکن الوجود معدوم را فرمودند نسبت به اجزای علت تامه امکان بالقیاس دارد. اما وقتی علت تامه معلول تحقق پیدا کرده، یعنی علت تامش هست، پس ولو با اجزای علت هم بسنجیم، چون معلول تحقق یافته و این فرض این است که علت تامه است، پس نسبت اینجا بالوجوبه. اونجا ما یه اشکالی عرض کرده بودیم که نه، اگر ما فقط ذات الفاعل را بسنجیم نسبت به ممکن موجود هم باز نسبت بالامکانه. و شاید اونجا هم عرض کرده بودم که خود ایشون در یه جای دیگری این نکته را خواهند فرمود. این همینجاست که خود ایشون میفرمند با اینکه علت تامه موجوده، اما اگه فقط فاعل را با فعل بسنجید، این نسبت به الوجوب نیست، نسبت به امکانه، به خاطر اینکه شما مقایسه را بین ذات الفاعل و فعل قرار دادید، نه بین علت تامه و فعل. یعنی این وجوب بالقیاس دایر مدار این است که شما چی را با چی مقایسه کنید. یک امر حقیقی ذاتی نیست که در خود شی باشه صرف نظر از قیاس شما. وجوب بالقیاس اون وقت است که شما علت تامه را با معلولش مقایسه کنید، نه اینکه یک امر عینی هست، حقیقی هست، صرف نظر از مقایسه شما در خارج وجود. ولجا میگید که بین واجب الوجود با واجب مفروض دیگری امکان بالقیاس است. اصلا واجب دیگری محال است وجودش، در خارج وجود نداره تا اینکه ما مقایسه کنیم اونا با هم. فرض میکنیم یه واجب بالقیاس دیگری، اون وقت این واجب با یک واجب بالقیاس مفروضی، با یک واجب الوجود مفروضی میسنجیم، میگیم نسبتش امکان بالقیاس. این معناش نیست که این امکان بالقیاس یه چیزی است در خارج وجود داره، در ذات این واجب الوجودی که موجود است این امکان بالقیاس هست. نه، هر وقت شما دو تا واجب الوجود را فرض کردید و دوتا را با هم در ذهن خودتون مقایسه کردید، نسبتشون بالامکان است. پس این چیزهایی که چه وجوب بالقیاس، چه امکان بالقیاس، چه امتناع بالقیاس، بستگی داره قوامش به قیاس شماست، یعنی به لحاظ ذهن است که ذهن چیا با چی مقایسه میکنید. بنابراین اگر علت تامه هم باشه ولی شما جزئی از اون را با معلول بسنجید، این نسبتش بالوجوب نیست، بالامکان. این مطلب رو شیخ الرئیس داره، ولی سر متعلم بهش اعتراض میکنه که نه، اینجور نیست، نسبت واجب الوجود به همه چیز عرض کنم که بالوجوبه و اونجا اصلا هیچ صفت امکانی نیست. و اینها در اونجاها یک اشاره هایی کرده بودیم به این مطلب، اگه یادتون باشه. وحتج المشهور علی الامتناع مطلقا، اونا که میگن یک شی مطلقا نمیتونه فاعل و قابل باشه، دو جور استدلال کرده. احدهما ان الفعل والقبول اثران متغایران فلا یصدران عن الواحد من حیث هو واحد، استناد به قاعده الواحد. الثانی ان نسبت القابل الى مقبوله بالامکان، شیئی که چیز دیگری را میپذیرد، وقتی نسبت به اون حساب بکنیم، این نسبتش بالامکانه، چون علت که نیست. و نسبت الفاعل التام الفاعلی الى فعله بالوجوب، اما فاعل فعلی را که انجام میده، این نسبتش بالوجوبه، فعل وجوب دارد، برای اینکه این فاعل تام است. فلو کان شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء کاند نسبته الى ذلک بالامکان و بالوجوب معن، از اون جهتی که فاعل اوست نسبتش بالوجوبه و از اون جهتی که قابلش است نسبتش بالامکانه. پس لازمش این است که یک شیء نسبت به یک شیء خاص هم بالامکان باشد هم بالوجوب، و این منتهی میشه به تناقض. و هما متنافیان و تناف اللوازم مستلزم لتناف الملزومات. اگر دیدیم بین دوتا لازم تنافی هست، معلوم میشه که ملزومش هم تنافی داره، یعنی اون فرضی که کرده بودیم معلوم میشه فرض صحیحی نیست. حالا ایشون میفرمان و الحجتان لو تمتا لم تدلا على اکثر من امتناع اجتماع الفعل و اگر این دو تا حجت تام هم می بودند بیش از این دلالت نمی کردند که فعل و قبول به معنای انفعال در یکی جمع نمی شود به ماه و به ماهی. و اما القبول به معنی اتصاف که اتصاف الماهیات به لوازمه ها فلیسه اثرن صادرن عن الذات یسبقه امکانون، اگر اثری از چیزی صادر بشه تحقق اون شیء خارجی مسبوق به امکان است. البته این سبب عقلی است و الا امکان خارجی را نمیخوایم بگیم. اما اگر چیزی در خارج تحقق پیدا نمی کند این مسبوق به امکان نیست، ممکنه لزوم هم داشته باشه، وجوب هم داشته باشه. بنابراین اون جایی که قبول ملازم با فقدان هست و لازمش این است که مسبوق به امکان باشد، در اونجا است که اونجا میگیم دو تا اثر از یک شیء صادر شده. ولی اینجا که اونجایی که قبول به معنای اتصاف هست صدوری در کار نیست تا قاعده الواحد بگه که از یک واحد دو چیز صادر نمیشه. بل حجتان لعذانک لا تخلوان من مناقشتین، ولی خود این دوستان دلیل هم تمام نیستن. اما الاولا فلان جعل القبول اثرا صادرا من القابل یوجب کون القابل علتا فاعلیتا للقبول. شما گفتید نمیشه یک شی فاعل باشد و قابل باشد. اگه قبول را یک اثر حساب کردید پس لازمه این است که فاعل نسبت به قبول هم فاعل باشد، این اثری صادر شده از این شی. پس این دو حیثیت فاعل و فعلیت و قبول جمع نشده، دو تا فاعلیت است. اگر بگید خود قبول هم یک اثری است که از این شی صادر میشه، پس خود این شی نسبت به این قبول میشه چی؟ میشه فاعل. پس دو تا حیثیت فعل و قبول جمع نشده، دو تا فاعلیت جمع شده. فلان جعل القبول اثرا صادرا عن القابل یوجب کون القابل علتا فاعلیتا للقبول فیرد الاشکال فی قبول القابل البسیط للصوره حیث انه یفعل القبول و یصیر جزءا من المرکب. حالا یک کسی بگه خوب شده باشه، ما میگیم نه خیر، قبلا قبول هم میگه اثری از فاعل صادر شد، این چه اشکالی ایجاد میکنه؟ میگید که این لازمش اینه که خب دو تا فاعلیت باشه. بگیم خب منظور همین، میخوام بگیم دو تا فاعلیتی که یکی از قبیل فاعلیت باشه و یکی از قبیل قبول جمع نمیشه، این چه محضوری را ایجاد میکنه؟ میفرماند اگر اینجوری بگید اشکال در اونجا پیش میاد که وقتی میگید فاعل صورت را به ماده افاضه میکنه و ماده قبول میکنه، ماده قبول می کند، اگر قبول معناش فاعلیت بود باید ماده هم نسبت به صورت فاعلیت شده. این قبول گفتید اثری است که از فاعل صادر می شود. وقتی فاعل صورتی را به ماده اعطا کرد ماده اون را می پذیرد، ما می گیم این فعلی نیست انفعاله. شما می گیم نه این قبول هم یک اثری است از ماده سر می زنید، پس ماده باید فاعلیت شده شد نسبت این اثر. خب این اثر از یک طرف معلول فاعلی است که اعطا کرده، از یک طرف معلول ماده است. فیرد الاشکال فی قبول قابل البسیط للصوره،
یک ماده بسیطی هیولای اولا مثلا از صورت رو میزدیرد، روی نظر شما باید بگید که این کاری انجام میده، چون قبول بنا شد اثری باشد که از او صادر بشه، یعنی یفعل قبول. اگر اینجور باشه باید بشه خودش فاعل. و یصیر جزءا من المرکب. خب خود ما از که خود این ماده که جزئی است از جسم، این تأثیر میکند در صورت. صورت هم که یک جزء از این شیء هست، لازمش این است که دو چیز از یک فاعل صادر بشه، فاعل هم ماده را یعنی این ماده هم مؤثر باشد در ایجاد کل از اون جهتی که علت مادی، هم مؤثر باشد در صورت برای اینکه یقبل و دو تا اثر از یک صادر میشه. و همون دلیلی که شما گفتید یک دو تا اثر از یک شیء صادر نمیشه، اینجا هم باید دو تا اثر از یک شیء صادر نمیشه. ماده واحده هم یفعل القبول یک اثر، یقوم الکل اینم یک اثر، علت مادی برای کل، پس اینکه دو تا اثر و اونی که ماده ای که دستید هست نمیتونه دو تا اثر از ساده بشه. این ملاحظه رو کنم جدال هست، یعنی روی فرض شما این حرف لازم میاد، ولی در اینجا فاعلیتی در کار نیست. اگه شما بگید که خود قبولم یک اثری از قابل سر میزنه، پس ماده که صورت را میپذیرد یک اثری سازی ساده شده، یک اثر. از اون طرف هم که خود شما قبول دارید که همین ماده بسیط جزء مجموع است و علت مادی است برای کل، این هم یک اثر. پس دو تا اثر باید از این ماده سر بزنه و طبق همون قاعده که شما خواستید قاعده الواحد بگید دو شیء از یک شیء ثابت میشه، اینجا میگه این اشکال پیش میاد، ولی حقیقتش این است که این صدور نیست و قاعده الواحد شامل اینجا نمیشه. این راجع به برهان اول که استناد به قاعده الواحد در اینجا صحیح نیست، برای این قبول اثر این نیست که از چیزی صادر بشه. و اما ثانی، فلان نسبت علت الفاعلیه بما انها احد العلل الاربع الى الفعل لیست نسبت الوجود. شما گفتید لازمش اینه هم وجود و هم امکان در این چیز جمع بشه نسبت به شیء واحد. ما میگیم که نه، اینجا هم نسبت به فعل هم بل امکانه، دو تا امکان جمع شده. اما ثانیه فلا ان نسبت علت الفاعلیه بما انها احد العلل الاربع، موجود مادی چهار تا علت میخواد، یکیش فاعل. شما فاعل را فقط وقتی با معلولش میسنجی این نسبتش به وجود نیست، لیست نسبت الوجود. اذ مجرد وجود العلت الفاعلیه لا یستوجب وجود المعلول، صرف علت فاعلی که مستوجب وجود معلول نمیشه، باید علت طولی و مادی و اینا هم وجود، علت غایی و اینا هم وجود داشته باشه. در حال این جزء العلت ما لم ینضم الیها سایر العلل، باید بقیه علل هم به این زمینه بشه، اون وقت علت تامه نسبتش به فعل بل وجوب است. الله الا ان یکون الفاعل علتا تامه وحده ها، بله اگر یک فاعلی شما فرض کنید که خودش علت تامه هست، اون بله نسبتش به فعل بل وجوبه، مثل نسبت واجب به صادر اول. خب حالا اگر بگید که وقتی معلول تحقق پیدا کرده علت تامه هم هست، پس چون علت تامه هست فاعلی هم که در ضمن علت فاعل تامه موجوده نسبتش به فعل بل وجوب است. این دفع دخله. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه و المراد بهی کونه فاعلا بل فعل بن زمام بقیت العلل الیه لا یوجد تغییر نسبتهی فی نفسهی الیه. مستشکل میگه شما گفتید که نسبت فاعل به فعل بل وجوب نیست ما لم ینظن الیها سایر العلل. میگه خیر، حالا ما یک فاعلی فرض بزنیم که سایر العلل هم بهش منظم شده، پس نسبت چنین فاعلی به فعلش بل وجوب است، برای اینکه سایر العلل هم بهش زمینه شد. میگن زمینه شد، شما اونها را هم به حساب میارید و مجموعاً با فعل مقایسه میکنید، یا فقط فاعل را با فعل می‌سنجید؟ اگر مجموع اونها را در نظر بگیرید، شما از محل بحث خارج میشید، برای اینکه محل بحث فقط فاعل بود. فاعل از اون جهتی که فاعل از قابل نمیشید، علت تام نسبتش به وجوبه چرا که به فاعل تنها داره. و اگر فقط خود فاعل را حساب میکنید، با این که سایر اجزا هم موجود است، ولی باز نسبتش به امکانه، برای اینکه شما فقط فاعل را با فعل مقایسه کردید، نه مجموع را. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه. شما میگید ما در اون جایی فرض میکنیم فاعل قابل را که فاعل فاعلیتش تام باشه. یعنی چی؟ منظور این است که فاعل بالفعل فاعل باشد. چگونه بالفعل فاعل باشد؟ به انضمام بقیه العلل الیه. میگید ما فرض میکنیم یه فاعلی است که بقیه علل هم بهش زمینه شده و بالفعل شده فاعل. چنین فاعلی نسبت به فعلش بالوجوب نسبتی است. میگیم باز هم اگه خود فاعل را فقط مقایسه کنید، باز نسبتش بالوجوب نیست. اون مجرد چنین فرضی لا یوجب تغییر نسبته نسبت الفاعل فی نفسه الالفعل من الامکان الالوجوب. لازمه نیست که اون نسبتی که بالامکان بود تغییر کند بشه نسبت بالوجوب، به خاطر اینکه چیزی دیگه هم بهش زمینه شده. اون وقتی نسبت تغییر میکنه چیزی که بالامکان بود بشه بالوجوب، که اونای دیگه هم را به حساب بیارید، یعنی مجموع علت تام را با فعل بسنجید. اون در واقع تغییر نسبت نیست، موضوع تغییر میکنه. فاعل هر جا تنهایی با فعل بسنجید، فاعلی که علت تام نیست، این همیشه نسبتش به فعل بالامکان. شما میگید اجزای علت هم بهش زمینه شده. خب حالا که زمینه شد، علت تام مرا با فعل میسنجید یا باز فقط فاعل رو میسنجید؟ اگر علت تام مرا میسنجید، تو از محل بحث خارج میشید. بحث ما در این بود که فاعل نمیتونه قابل باشه، نه اینکه علت تام نمیتونه یک جزءش قابل باشه. و اگه خود فاعل را حساب کنید، این فاعل نسبتی تغییر میکنه، کما اینکه قبلا نسبتی به امکان بود، حالا هم به امکان بود. این فرمایششون با اون فرمایش که در باب وجوب بالقیاس فرمودن که ممکنه موجود همیشه نسبتش به اجزای علت تام بشن بالوجوب هست، با هم مغایرت. خب این راجع به ادله قول مشهور. و اما متأخرین که مطلقا جایز دونستن، اینا چی میگن؟ میگن آقا بهترین دلیل بر امکانش وقوعش، ما میبینیم اشیایی هستن که هم فاعلیت دارن هم قابلیت، یعنی صفتی دارن که این صفت رو به غیر ذات نمیتونی نسبت بدی، خود ذات هست که این صفت رو اقتضا میکنه و قبول این صفت هم مال خود ذات هست. بهترین نمونهش در واجب الوجود، علم واجب از کجا؟ از خود ذات. پس این حیثیت فاعلیت. حالا کی متصف به این علم است؟ ذات. پس هم فاعل است هم قابل. در لوازم ماهیت هم اینجوری. علت امکان ماهیت چیه؟ چطور شده ماهیت ممکن شده؟ علت خود ذات ماهیت. خب حالا کی این امکان را میپذیرد؟ خب با خود ذات ماهیت میپذیرد. پس هم فاعل است و هم قابل. جوابش هم روشنه که در اینجا علیت به معنی تأثیر خارجی نیست، قبول هم به معنای انفعال و تأثیر خارجی نیست. در اینجا این است، فقط اینه که عقل مفاهیمی را از یه شیء انتزاع میکنه و میگه وجود منشأ انتزاع این مفاهیم در این شیء چیزی خارج از خود ذات نیست، یعنی علت ندارد در واقع، نه اینکه خود ذات علت است به معنای ایجاد شیء. وقتی میگیم علت حیات واجب کیه؟ خودش. علت وجودش کیه؟ خودش. این نه اینکه واقعا معناش این است که بین ذات و خود ذات یک علیت و معلولیتی برقراره، یعنی لا علت له و لا ذاته. اینکه میگیم واجب الوجود به ذات، یعنی به سبب ذات، که معنیش اینه که خود ذات علت است. این از باب زیر تعبیره. منظور اینه که واجب الوجود هیچ علتی نداره. عقل یه همچون مفاهیمی را نسبت میده، یا میگیم علت علم خود واجب ذاتش هست، نه اینکه واقعا اینجا در ذات واجبی چیزی تحقق پیدا کرده باشه و معلول ذات باشه. خود ذات به ما انه ذاتون عین العلم است، عین القدره است، چیزی زائد بر ذات اصلا وجود نداره در ذات. عقل این مفاهیم رو انتزاع میکنه. این جور قبول ها بله با فاعلیت به همین معنایی که گفتیم اشکالی نداره. وقتی جر متأخرون علی جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا به لوازم الماهیات، میگن بهترین دلیلش اینه که میبینیم هم چیزی هست. دیگه اول بسایط اینها، اگه یه ماهیتی مرکب باشه ممکن یه چیزی دیگه که از جهت جنسش فاعل است، از جهت مثلا سطرش قابلی به معنی شبهه دیگه. اما اگه ماهیتی بسیط بود دیگه جنس و فصل هم نداشت. اونجا که تو اونجا باید شیء از همون جهت بساطتش هم فاعل باشه هم قابل. دیگه عمل بسایط منها تمام اینها الا وله لازمون، هیچ ماهیتی نیست مگر اینکه یه لازمه ای داری. لازم یعنی معلول اینا میگن. یا یک یا چند تا لازم داره. مثلا هر ماهیتی لازمش امکان، لازمش این است که عنوان ماهیت برای صادق باشه، عنوان مفهوم برای صادق باشه، اینا لوازم نیست. پس علت این که این ماهیت ماهیت هست چیه؟ خودش. علت این که ممکن است چیه؟ خودش. علت این که مفهوم هست چیه؟ خودش. این که فاعلیت چی اینا را میپذیرد؟ خود ماهیت. پس هم فاعل است هم قابل. و کذا المفاهیم المنتزعت و عن ذات الواجب تعالی که وجوب الوجود وحدانیت و سایر مفاهیم، فإن الذات فاعل لها و قابل لها. و الحجت کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول فی به معنی الاتصاف. اینایی را که شما پیدا کردید که فاعل و قابل درش جمع شده، این قبول به معنی اتصافه، نه قبول به معنی تأثیر و انفعال. کما اینکه فاعلیتش هم به معنی فعل و تأثیر نیست. و در این جاها که ما گفتیم جایزه، اون جایی را که ما معنی کردیم بود که فاعلیت حقیقی و انفعال حقیقی باشه و این دلیل های شما اونجاها را شامل می‌شه. بل حجت کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول فی به معنی الاتصاف. بل قبول و الفعل فیه واحدون، قبول به معنی اتصاف، فاعلا معنی ذاتی که این صفت داری ثابت است. و اما ما کان القبول فی انفعالا و تأثرا و استکمالا، یک چیز خارجی را واجد بشه کمالی که فاقد بود به دست بیاره، فل قبول فی لازم الفقدان و الفعل لازم الوجدان و هما متنافیان لا اجتماعان فی واحد. صلی الله علی محمد و آله.